بسیار پارسا بناب، پس در واقع میتونیم بگیم که تأثیر و نقش تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق میتونه یکی از عوامل مهم و قطعی تسریع این بحران باشه.
بله، برای اینکه شما اگر تحقیق بکنید بالاخره باید یک دانشمندی بیاد و دوستا مطالعه بکنه، واقعا همش باید رسم نمیشه همه جوری بود، باید ببینیم که این پول ها کجا رفت، یعنی چرا 850 میلیارد دلار باید بدیم، یعنی این مردم آمریکا چرا این پول رو باید بدن، این پول چرا 850 میلیون دلاره
و درست این رقم هم معادل میشه با اون هزینه که تقریبا در عراق شده.
بله کاملا. حالا این البته زیاد دارن تحقیق میکنن اینا، من منتظرم که ما در مجله مونتلویزیو طرفداران پالسویزی سمیر امین جان بلامی راستر دارن راجع به اینکه بحران اصلا از کجا شروع شد، چجوری شروع شد، چرا یه عده از این سرمایه‌داران بزرگ اول اینکه در کارخانه ها تولید بکنن سرازی شدن به داخل این قماربازخانه ها که به اصطلاح به اسم همین بازار بورس و بازار باکو و بازار خرید فروش سهامیه معروفن تو وال استریت.
بله.
چرا رفتن وال استریت کلار بازی کردن؟ چرا نرفتن
باز تولید کنن، تولید رو گسترش بدن؟
چرا بردن تولید خارج از آمریکا، یعنی آوتسورس کردن.
بله.
حالا از اینکه کوکاکولا در آمریکا درست بکنن بردن تو هندوستان درست میکنن، این ما با هم رابطه دارن.
بله کاملا. جاپارسا بناب، میخواستم لطف کنید و درباره انتخابات آمریکا و اینکه این بحران چه تأثیرات و اثراتی میتونه روی اون داشته باشه و همینطور وضعیت کاندیداها و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
آره، در این مورد هم دو تا سوال همیشه من رفتم تو پالتک صحبت کردم، رفتم تو شهر همسایه شما ساکرامنتو صحبت کردم.
بله.
دو تا سؤال که میکنم، یکی این که خب این بحران مالی به کی بیشتر کمک میکنه، که من در ضمن صحبتم گفتم
بله
بهترین برنده این جریان همین اوباماست. مردم فکر میکنن که اوباما میتونه مسائل اقتصادیشون رو بیشتر از جان مکین حل بکنه، به خاطر اینکه اینا سه ماه قبل وقتی که پای صحبت اوباما می نشستن میگن اوباما از بحران اقتصادی صحبت میکنه، وضع بد اقتصادی صحبت میکنه، آقای جان مکین میگفت که نه، وضع اقتصادی بسیار بسیار عالی است.
بله.
این که مردم در آمریکا در این انتخابات اگر ما ببینیم که در 4 نوامبر برخلاف انتظار تمام اونایی که پیشگویی میکنن یا پیشگویی میکنن مثلا 10% اوباما بیشتر رای بیاره، اگر گلاره حالا همه میگن مثلا اقلا 8 یا 9% این انتخابات رو هست، اگر 18% بشه بیشتر از یعنی زنبکه علت اون 10% بزرگش همون دوران مالی خواهد بود، پس این رابطه داره با انتخابات آمریکا، یعنی این کمک میکنه به اوباما.
بله.
به زمین هم خیلی سوال مطلبی من میگم که در آمریکا اگر اوباما بیا سر کار، خب بالاخره ما ایرانی هستیم، رابطهش با ایران چی میشه، یعنی چقدر مهمه.
بله.
اینو دو تا نظر وجود داره، من خیلی دارم مطالعه میکنم روزنامه ایرانی رو، مخصوصا روزنامه های چپ خارج از ایران که چپ میشن، روزنامه های سوسیالیستی کمونیستی.
بله.
یعنی نظرگاه مختلف دارم، دو تا نظرش آدم میتونه جمع‌بندی بکنه، یه نظر این که میگن که اوباما روی خط مذاکره هست، این با ایران مذاکره میکنه، وقتی که با ایران مذاکره میکنه این تاثیر خواهد داشت روی سوریه و لبنان، به نتیجه با اونا مذاکره میکنه، ولی فکر میکنن که اونایی که من خوندم فکر میکنن که این امکان وجود داره، ولی کوچکترین تاثیر روی فلسطین نخواهد داشت، چون همون کشور لبنان، دولت لبنان، دولت سوریه و دولت ایران سابقه ضد فلسطینی دارن، اینا طرفدار هستن که اونا اونگو میشن برای دموکراسی و برای لایک بودن و غیره، اصلا در هر ستایشان زنبه های ضد فلسطینی وجود داره، هم در داخل دولت نخبگان دولتی دولت مردان لبنانی وجود داره، هم در داخل سوریه وجود داره، هم در داخل دولت ایران. یعنی تمام گروهایی که سینه های درون حاکمیت اکثرشون برای تمایلات ضد فلسطینی و یا اقلا طرفدار فلسطین نیستن در کلیتش، با بخشی از فراکسیون های داخل فلسطین هم همکاری دارن هم سمپاتی نشون میدن، ولی به کل جنبش فلسطین اون اعتقادی که خود مردم ایران دارن یا نیروهای سیاسی اکثرا نیروهای ملی‌گرا و چپ دارن، در درون حاکمیت ایران در حال حاضر تمام این جنبش ها به نوعی مخالفت میکنن با جنبش فلسطین. در مورد سوریه هم صدق میکنن، یعنی هیئت حاکمه سوریه هم کلیت جنبش فلسطینی نمیپذیره و لبنان هم که سابقه فراکسیون های بزرگی در داخل لبنان هستن در داخل دولت و نیروهای سیاسی که مخالف همیشه فلسطین بودن در کلیتش، از بخشهایی از نیروهای درونی جنبش فلسطینی حمایت میکنه. در نتیجه به نظر من اگر اوباما هم بیاد سر کار، ممکنه مسئله مذاکره با ایران حل بکنه، یعنی بره پای مذاکره با ایران و اسرائیل هم وادار بکنه که با سوریه بشینن روی اتفاقات جولان به موافقت برسن. در مورد لبنان هم همینجوری خواهد بود، منتها به نظر من کانون گرهی خاورمیانه هنوز هم عوض نشده در این 40-50-60 سال گذشته. کانون گرهی کلیه کشورهای موجود در خاورمیانه همون مسئله فلسطینه که نزدیک به 65 ساله که وجود داره و تا اون حل نشه در کلیه کشورهای خاورمیانه با بحرانهای اقلیت سیاسی روبرو خواهد شد. این یک از رکانی که به طور کلی وجود داره که میگن اگر اوباما بیا سر کار بیا پای مذاکره، ولی نه به اون حدی که مسئله کل خاورمیانه رو حل بکنه، به خاطر اینکه هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات هر دو در درونشون نیروهایی که طرفدار اسرائیل صهیونیست هستن، اسرائیل نظامی و مونتریسم دولت اسرائیل هستن خیلی زیادن، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی طرفدار اسرائیل هستند و امکان این که واقعا بیان و طرف فلسطین رو بگیرن خیلی خیلی کم به نظر میرسه. این یه نظر دیگه این که کلیه جناهای درون جمهوری اسلامی اینها میخوان با آمریکا مذاکره بکنن ولی به تنهایی، یعنی اینا حاضر نیستن با هم بشینن به عنوان دولت ایران با آمریکا مذاکره بکنن، میخوان در مذاکره انحصار رو در دست خودشون داشته باشن. رسولگرایان به اصطلاح، اصلاح طلبان به اصطلاح، اینها نمیخوان با هم بیان به عنوان دولت ایران کشور ملت کشور ایران بیان با آمریکا مذاکره بکنن و رابطه‌شون رو عادی بکنن. اینا علاقه دارن با آمریکا مذاکره بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه هر تک تک این نیروها به نظر من در یک توهم زندگی میکنن و این توهمی که جای شاه ایران رو بگیرن، یعنی آمریکا بیاد اینا رو رسما به ژاندارم خاورمیانه تبدیل بکنه، بگه که شما ژاندارم ما باشید در خاورمیانه. و چون اینها برخلاف شاه و برخلاف اسرائیل بین مردم به خاطر توهمی که در بین مردم خاورمیانه به وجود آوردن و با استفاده از کسوت اسلامی اینها بهتر میتونن اوضاع رو ببرن جلو، این توهم در بین خودشون هم وجود داره که اگر اوباما میاد سر کار میریم مذاکره میکنیم، اوباما کاملا با دو دست خودش خاورمیانه رو میذاره اختیار ما میشیم در واقع ژاندارم نظام جهانی سرمایه و اون وقت ما در بانگ جهانی در صندوق بین‌المللی پول و در سازمان تجارت جهانی اونا هم وزیسیم میره بالا ما هستیم ما جاندرم خاورمیانی که از سیاسی اقتصادی خاورمیان ما اداره میکنیم در خدمت گلوبالیزاسیون در خدمت نظام جهانی صنعت ولی باید فراغ ما باشه نه کلیت جمهوری اسلامی این هم یه نظرگاهی که در مورد اوباما وجود داره که اگر اوباما بیا سرکار این امکان وجود داره چون جورج بوش اینا به نظر اینا این که جورج بوش به این نتیجه رسیده که حتی به ایران هم که حمله نخواهد کرد اونا منتقدن که ایران نباید جاندارم بشه مثلا اسرائیل خوبه در صورت که واقعیت اینی که نه اسرائیل و نه ایران آمریکا هست که در خاورمیانه رو اداره میکنه و اسرائیل هر وقت آمریکا بهش بگه حرکت میکنه هر وقت اگر ایران هم این نقش رو بازی بکنه در آینده همین خواهد بود نه آمریکا هست که تعیین تکلیف میکنه نظام جهانی سرمایه است نه اون ژاندارم ملل اگر شاه به عمان حمله کرد به ظفار حمله کرد و اونجا جنبش مردم ظفار رو سرکوب کرد به فرمان هنری کیسینجر و دولت نیکسون بود نه به خاطر اینکه مثلا ما ایرانی هستیم و ناسیونالیسم و همون خطر برای ما محسوب میشد ما رفتیم به خاطر سیاست آمریکا اومدن اون کشور همزه شاه شد ژاندارم منطقه و این چیزیست که خیلی ها این نظرگاه رو یعنی در واقع فکر میکنن که حتی مذاکرات هم خواهد شد این مذاکرات روباز دموکراتیک علنی نخواهد بود
کاملا
بله.
مثل از آغاز انقلاب تا به حال هر گونه ارتباطی بوده در خفا بوده این بهترین نمونه و روشنترین شکل عملکرد این حاکمیت ظفر صبرناب در ضمن در این باره و در مورد این موضوع گفتگوی آمریکا با ایران مسئله بسیار مهمی و که هموطنان باید خیلی مد نظر داشته باشن بارها بهش اشاره شده در گفتگوی ما و در گفتگوهای دیگه با بقیه دوستان کسا آمریکا مخالف اصلیش و دشمن اصلیش نه جمهوری اسلامی نه نظام پهلویه آمریکا دو نوع حکومت رو میپسنده یکی دست نشانده و دست آموز دیگری هم حکومت بحران ساز اینا هر دو
اینا درسته این شرایطو داشتن هم دولت رژیم شاه هم دولت جمهوری اسلامی
دقیقاً این آمریکا مخالف اصلی و بزرگش نیرویی است که بتونه حاکمیت ملی برقرار کنه بتونه تولید کنه رشد کنه و مردم از نفت فروشی زندگی نکنن در منطقه آرامش باشه و استقلال باشه آزادی باشه خودکفایی باشه آمریکا از اون وحشت داره که نمونه بشه و اون نمونه هم باعث بشه که کشورهای دیگه هم اینو یاد بگیرن در یک مجموعه بزرگ انسانی زندگی کنن که میتونه حتی با توجه به مطالبی هم که در مورد مراکز تصمیمات جهانی گفته شد یکی هم همین اینجا بشه یک قسمت بزرگ نفتی جهان و مرکز بزرگ اقتصادی و فرهنگی اون منطقه بشه متاسفانه که فعلا شرایط این چنین است و نکته دیگر هم اینه که اینایی که فکر میکنم برسید آمریکا میخواد اینا رو ببره نه اگر آمریکا به ایران هم حمله کنه دقیقا در راستای تأیید و در حفظ این هاست هر نوع حمله
همیشه هم اینجوری بوده در تاریخ آمریکا رفته این کشور رو گرفته با تاریخ هم بیشترین عرب افتادترین نیروها در اون جامعه دولت تشکیل داده
کاملا درسته و اگر
حتی امروز شما میبینید در افغانستان اینا رفتن یک رژیم تاریک اندیش رو سنگین کردن ولی تاریک اندیشتر از اون رو آوردن سر کار برای هم همینجور شده یک دولتی رو سر کار آوردن که این دولت به هیچ سکولار تجدد طلب به اون معنی واقعی ضد امپریالیست که ما درک داریم که یک ضد امپریالیست کسیست که ضد زن نباشه ضد کارگر نباشه ضد کمونیست نباشه تجدد طلب باشه سکولار باشه دولت عراق نیست هیچ یک از اینا نیست
کاملا
حرکت آمریکا اگر برن پای مذاکره اولا به نظر من این مذاکرات علنی نخواهند بود از حالا هم در واقع نهادهاشون رو درست میکنن کمیته های امریکن ایرانیان کمیته هایی درست میکنن اینجا و اینجا که برن پای مذاکره.
بله.
و ثانیاً در واقع آمریکا چگونه امکان داره در ایران یک حرکت ایرانی که این حتی از نظر استراتژیکی هم برای خلقهای منطقه مهمه، هم برای هیئت حاکمه آمریکا، برن اونجا یک حرکتی بکنن که استثناء باشه.
بله.
بیرون از اون کشوری که در آفریقا انجام دادن، در خاورمیانه انجام دادن، در تمام کشورهای آمریکای لاتین انجام دادن، در تاریک اندیشترین ارتجایترین نیروها وحدت کردن، اونجا دولتهای کمپراتور خودشون رو سرسکده خودشون رو درست دارده، در ایران این برعکس باشه.
کاملا درست.
تجربه تاریخی ما ایشون میده از بررسی تاریخ آمریکا در این 60 سال گذشته، از سالیان 13 سال 1904 تا کنون هیچ وقت آمریکا حرکتی نکرده که اون وقت کشور ایران مثال دوم باشه.
بله کاملا. به قول زنده یاد مهدی اخوان سالس که قاصد تجربه های همه تلخ، با دلم میگوید که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب. سپاسگزار جناب پارسا بنام. حتما این گفتگو رو به ویژه دو قسمت، هم بحران مالی و هم انتخابات و اینکه ایران کجا خواهد رفت، اینا رو قطعا در هفته‌های بعدم ادامه خواهیم داد، چون مسئله خیلی مهمی است و در رابطه با این روزهای ایران هم هست و به ویژه اینکه خطر تجاوز هم همچنان بر جای خود باقی است و در این چند مدت معلومی که اگر اون آقا از جای خودش نخواهد به پایین بیاید و یا یک قدری نگاه درستری بیاندازد، اون وقت با توجه به این سخنان غیر مسئولانه حاکمین ایران چه بر سرزمین ما خواهد آمد.
بله، هم این بحران به این آسونی و به این زودی تمام نخواهد شد، هر جورم تمام بشه طولانی خواهد بود تا تمام بشه.
کاملا.
و از طرف دیگه تحقیقاتی که باید بشه توسط اونان که هم وقتشو دارن، هم واقعا اون ظرفیت و قابلیتشو دارن که برن تحقیق بکنه راجع به این مسائل، هنوز راه نیفتادن. یعنی ما نمیتونیم به رسانه‌های گونه آمریکا کوچکترین اعتمادی بکنیم و باید به مردم آمریکا که میرن مستقل ریسرچ میکنن، تحقیق میکنن، پیروش میکنن، ما باید ببینیم اونها چه حرکت هایی در آینده میکنن و ما هم البته به طور مستقل از تحلیل اونها باید تحلیل های مستقل خودمون از اوضاع ایران داشته باشیم.
درود بر شما باد. سپاسگزار جناب پارسا بنام که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر من به شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید. شب و روز شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره بحران مالی آمریکا که در واقع بحران مالی جهانی است و تأثیر آن بر اقتصاد جهان و به ویژه تأثیر آن بر کشورمان ایران، در صورتی که این حباب اقتصاد کذایی داخل ایران به ترکت، خسارت آن حتی تا 10 برابر خسارت آمریکا خواهد بود. جنبه های مختلف این بحران و اینکه اقتصاددانان آن را به دهه 70 مربوط می دانند که در آغاز بسیار آرام و کند حرکت می کرده، بحران سرمایه آفرینی مالی، سرمایه داری کازینویی که از طریق تولید نیست و از طریق فروش سهام و مسکن می باشد، در شرایط امروزین جهان نظام سرمایه داری به رهبری آمریکا با 4 بحران روبروست که از زمان فروپاشی شوروی چنین نبوده است. این بحران ها عبارتند از بحران مالی، بحران چالشی، بحران چند مرکزی و بحران جنبش‌های مردم جهان، سازمان‌های سیاسی و معنوی و اجتماعی که ویژگی مشترک همه آنها از نظر اخلاقی و سیاسی، دولت مردان آمریکا را زیر سوال برده و کاملا نسبت به آنها بی‌اعتمادند. تفاوت عمده و بزرگ عملکرد فرانکلین روزولت با جورج بوش در 2 بحران بزرگ، تأیید وام 850 میلیارد دلاری 2 حزب که میگویند باختند، سوال اینجاست که چه کسانی برنده بودند و مطرح نکردن آن توسط رسانه‌های گروهی و شریک جرم بودن آنها مثل حمله به عراق و بیخبر نگه داشتن مردم؟ چرا 850 میلیارد و چرا نه کمتر و بیشتر؟ این مبلغ که میگویند در عراق خرج شد چگونه و کجا و به جیب چه کسانی رفته؟ اینکه سیاست خارجی هر دولتی منشأ آن سیاست داخلی آن کشور است. آمریکا عراق را تاراج کرده و میکند و درست همزمان مردم آمریکا و به ویژه زحمتکشان و کارگران را غارت کرده و غارت میکند. سرنگونی دولت محبوب مصدق دقیقاً از سیاست داخلی مکارتیزم آمریکا منبعث بود. اینکه تجاوزات آمریکا به افغانستان و عراق تا چقدر در تسریع این بحران نقش داشته؟ پاسخ به دو سوال که تأثیرات این بحران بر انتخابات آمریکا و به سود کدام یک از کاندیداهای دو طرف میتواند باشد؟ اگر اوباما رئیس جمهور شود رابطه آمریکا با ایران چگونه خواهد بود؟ عملکرد و خواست به اصطلاح اصولگرایان و اصلاح طلبان در این رابطه چیست؟ این انتخاب چگونه تأثیری بر روابط سوریه و فلسطین و اسرائیل خواهد داشت؟ و با توجه به شرایط سخت جناح حاکم بر آمریکا که میتواند به کارهای جنون‌آمیز آن هم به بهانه رفتار و گفتار غیر مسئولانه حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خرافات در ایران دست بزند، توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.